رحمة العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض کنم خدمت دوستان، من یه دو سه تا نکته در پایان بحث اون حقیقت وضع و اینها عرض بکنم، حالا که دیگه سعی کردیم عبارت رو بخونیم و مدا دلالت تک به تک واژه های عبارت حالا اونقدر که میفهمیدیم تبیین بشه، حالا فکر کنم که بشه یه چند تا نکته رو با حفظ این که دیگه حالا ممکنه اینها تو عبارت نباشه، ممکنه نکات دیگه، نکات حاشیه یه مطلبه، عنایت بکنید ببینیم اقتضای این بحث چی میشه. دوستان عزیز، این که مرحوم امام رضوان الله علیه، بذارید از امام نگم، اول از اولتر بگم. ببینید اگر یک کسی تونست اثبات بکنه به یک حجت معتبر منطقی و صحیح اثبات بکنه که این الفاظ تأثیرشون و تأثرشون بر مدار موجودات واقعی است، من چیزایی که الان دارم میگم، خواهش میکنم دوستان اونجاهایشو که اصل موضوع میگم شما اصل موضوع بگیرید، رو او فکر نکنید، با حفظ اصل موضوع رو بقیه بحث فکر کنید، چون منطق اقتضاش اینه جایی که اصل موضوع ما مبادی نداریم براش یا نباید بریم سراغش، بریم بحث خراب میشه، قاعده اقتضا این داره. حالا اگر کسی تونست ارتباط واقعی و نفس الامری رو تأثیرن و تأثرن بین این لفظ و اون معنای واقعی و تکوینی ایجاد کنه و ببینه، خب این دیگه اصلا از واقعی و نفس الامری بین این لفظ و این موجود خارجی، این یه حکم داره، اصلا یه جور باید فکر کنه، این واقعا هیچ راهی نداره اینکه الا اینکه دلالت رو ذاتی بدونه، معنای ذاتی دلالت عقلی المنطقی یعنی علی و معلولی. چرا میگیم ذاتی و عقلی یعنی علی و معلولی؟ باز منطقش رو بگی، به خاطر اینکه تنها قانون واقعی و نفس الامری در ارتباطات بین اشیا قانون علیت، قانون علیت هم به یه علت العلل برمیگرده، اونم الله تبارک اسمه. حالا این علیت هم بعدا انشاءالله تو منطق تو فلسفه تحقیق کردید و تحقیق میکنید، علیت تو عالم ماده یه شکله، علیت تو عالم مجردات یه شکله، یعنی انحاء داره تو عالم ماده، ما تا استعداد طی نشه نوبت به حدوث پدیده جدید نمیرسه، اما تو عالم مجردات صرف امکان و قابلیت تحقق شیء فی حد ذاته کفایت میکنه برای تحققشون، دیگه تزاحم و استعداد و خیلی حرفا دیگه هست، نمیخوام الان وارد نوع خاصیش بشم، همینقدر که میشه بر مدار علیت. که دوستان کسانی به یه حرف میتونن قائل بشن که فقط همون اصحاب علوم غریبه بشن که خدمتون عرض کردم. ببینید تو ادله‌ای که من اقامه میکردم برای کسانی که قائل به دلالت ذاتیان، گفتم آقا از خواص استفاده میکنن، مثلا یکی از خواصی که مورد استفاده است از بین نرفتن است، یکی از خواص مورد استفاده تفهیم و تفهم حاصل شدن است، یادتونه، یکی از خواص مورد استفاده سرایت و خصوصیات معنا به لفظه، که اینو المنطق هم گفت، ارجاع دادم به المنطق، گفت یه معنای بد لفظش هم ما اشمئزاز ازش داریم، یه معنای خوب از لفظش هم خوشمون میاد، در حالی که همون لحظه التفات کنیم که الان که این لفظ در زبان فلان من اصلا منظورش اون معناه، اصلا این لفظ مهمل داره به کار میبره. ما الان از مثلا الان فرض کنیم دید از تو عالم روایات فرض کنید اسمی راوی ثقه معتبری مثلا عمر باشه، ما یه حسی مون دست میده، اما اوبر یه سنی اسمش مثلا حسین باشه، یکم بیشتر اینی لفظ خودش فی حد ذاته واجد خصوصیات معنا شده. اینا این مظفر توی تقسیم وجود لفظی و کتبی و بعدش هم اینا گفت براتون. خب
قناعت کنید. همین الان همین ستایی که گفتم دوستان، خاصیت اول که مسئله معدوم نشدن، خاصیت دوم که مسئله تفهیم و تفهم، خاصیت سوم که سرایت المعنا الی اللفظ، این ستاش سید مصطفی عزیز ستاش خصوصیت‌های درون نفسیه. تو رو خدا دقت کنید اینایی که دارم میگم مبدأ تصدیقی های مهمی هم برای بحثای بعدی. یعنی منم که از این لفظ مشمئز میشم یا خوشم میاد، حالت نفسانیه، برای من تفهیم و تفهم ایجاد میکنه نمیکنه، انس من تو ذهن من از بین نرفتن و رفتن، محال، اعتبار، استعمال، انسها، علاقه ها، علم ها، اینا همه خواص درون نفسانیه، نه خواص برون نفسانی. یعنی خواص انفسی هست، نه خواص آفاقی. اما آتیش تو خارج می سوزونه، این خاصیت آفاقیه، واقعیه، رفتی به درون نفس من ندار. اون کسایی که اصحاب اون استدلال اصحاب علوم غریبه، اون میگفت که اصلا کار نداریم کی کجا، من اسمشه بده، ارو اسمش، ارو نمیدونم چی، آدرس خونه شه بهت میدم، شماره تلفن شه بهت میدم، تاریخ تولد و حیات و مماتش شه بهت میدم، چند تا بچه میاره نمیاره رو بهت میدم، اصلا میکشمش، زندهش میکنم، مریضش میکنم، شفاش میدم. اینجور آثار، آثار درون نفسایی نیست، یعنی نه آثاریه تو سقع نفس من داره این اتفاقا میفته، آثاریه که من بر وجود خارجی اون آدم میخوام بار کنم. یعنی میخوام بگم معقت نظر از ما چجور آتش و دود با هم ارتباط دارن، این لفظه با یه آدم ارتباط داره، نه فی سقع نفوسنا لانسنا لارتباطنا لکسرت الاستعمال لنا و اندنا، بین این فرد و این و این لفظ، بین این فرد و این لفظ ارتباط حاصل شده. اونجا که میگفتیم سرایت خواص، میگفتیم آقا این لفظ، چون مثلا آقای مظفر مثال زد گفت لفظ قائد، ما بدمون میاد ازش چون معناش معنای بدیه، این لکسرت استعمال لفظ فی ذالک المعنا عندنا للانس الحاصل بین اللفظ والمعنا فی نفوسنا فی اذهاننا عندنا، این ارتباط داره به وجود میاد. یا تفهیم و تفهم، لانس الحاصل بین اللفظ والمعنا فی انفسنا که برای ما تفهیم و تفهم ایجاد میکنه. اما اونی که میگه من از این اسم وقایعی رو در مورد او فرد پیشگویی میکنم، نه یعنی للانس الحاصل اندی بین هازل لفظ و هازل معنا، نه یعنی واقعا یه موجود خارجی تکمینیست بنا او آدم است، الا اسمشه، من از اسمش آینده یه آدم پیشگویی میکنم. میخوام بگم لذا اون دلیل اگه بماسه، اگه درست در بیاد، ما را از کل این فضایی که بودیم از جامعه این فضامون میبره بیرون. اما اگه اون دلیل غلط باشه، که اون دلیل رو من تو اول که داشتم میگفتم، من معمولا دوستان چون تجربه دارم تو این بحثا، حواسم با آینده و آخرش هست، معمولا الفاظی که به کار میبرم رود حساب به کار میبرم. بهتون گفتم اینو آخری گفتم دیگه، یه جلسه هم فاصله انداختم، بعد گفتم این مطلب رو هیچ کدوم از اصولیین نگفتن الا بعض نادر مثل اسد مصطفی و اینها تو تحریرات. چرا این طوره؟ ببینید او ادله قبل اثبات تکوینیت میتونست بکنه، یعنی اثبات میکرد از یا اینطور بگیم از محدوده صرف جعل و قرار داده محض مطلب خارج میکرد، اما از محدوده حوزه سقع انفسنا خارج نمیکرد. حالا تا بعدا انشاءالله تو فلسفه ای که میگم از نفس، بعدا تو فلسفه این خیلی کار میکنی، تو نفس خیلی اتفاقات میفته که ممکنه تو خارج هم نباشه. تا بعدن، حالا تا اونا که فلسفه خوندن، تا بعد برسیم به این که علم حصولی وهمی یا عدمی یا اعتباری آخر فلسفه، از سقع نفس بیرون نریم یه جوره، از سقع نفس بیرون بریم یه جور دیگه ای میشه. انصافاً وجدانن تو استدلالای آقایونم تکوینی بودن و اینا بود، اما انگار از سوق نفس بیرون نرفته بودن. اثره مال جعل فقط نبود، مال یک علقه واقعی بود، اما تو سوق نفس من بین این لفظ و این معنا ایجاد شده بود. اما او استدلال اگه درست در بیاد، بین این لفظ و اون معنای خارجی ارتباط ایجاد میکنه، که حالا اون استدلال رو مرحوم علامه طباطبایی مثلا قبول نداره. مرحوم علامه معجز بیان، معجز نشان، لعل اگر ادعای نبوت میکرد سر تعظیم فرود میوردیم، اینقدر که این مرد اعجاز کرده تو این مطالب. خلافاً او استدلاله رو دوستان، فخر رازی، فخر رازی میشناسید دیگه، امام المشککینه، یعنی تو هیچی، تو یه چیزی که دیگه هیچ کی شک نمیکنه، فخر رازی شک کرد، اینطور بود دیگه، معروفه. آره میگفت که حالا اینم ضرر نداره البته، ما یه چیز دیگه ایه. میگفت که فخر رازی بعد که فهمید این علوم فایده نداره، خب معروفه دیگه که با محی الدین عربی مکاتبه کرد. او هم در جوابش نوشت که خب سن کجا با کجا شدین شتافان، چی شما علمت از کجا میاری، دیگران علمش از کجا میارن. بعد خب فخر ملتهب شد، خیلی اذیت شد. معروفه دیگه، فخر میگفت که من در 4000 برهان که بر خداشناسی اقامه شد تونستم تشکیک کنم، یعنی تونستم کسی که واقعا وثوقی به این برهان داره او رو به شک بندازم. 4000 چه وقتی گذاشته؟ ما 4 تا برهان بر خداشناسی میکنیم، حوصله‌مون سر میره، میخوام بریم پا تلویزیون، پا کامپیوتر، پا موبایل. او چه عمری گذاشته بود؟ حالا او تو این فضاش که این همه عمر گذاشت، آخرش بهش گفتن دستت خالیه، ما چی بگیم؟ خیلی سخت، چه آدم کجا شده؟ بعدن این فخر رسید به اون معروف صاحب نجم الدین کبرا که از شیوخ عرفا و معروف اون صاحب انفاس قدسیه بود، رسید به او، با او ارتباط برقرار کرد و اینها. بعد او بهش گفت که تنها راه معرفت عبور از نفسه، این عبور از نفس اتفاق نیفته تو انا جلیس و من ذکرنی صادق نیست، این باید عبور اتفاق بیفته. راه عبور از نفسم تخلیه سر، امام گفت حفظ طائر خیال تو 40 حدیث نقشه گنج حدیث اول، گفت باید این کنترل بشه، یعنی باید حدیث قلبت منتفی بشه مگر به اختیارک، قلبت صادر نکنه، وارد نکنه مگر به اختیارک. معروف حضرت امام رضوان الله علیه بچه‌ها دورش در صدا می‌کردن، گفت آقا بهشون گفت بابا جون خوابه، فرض میگفت نه نخوام نمیشنوم، بذارشون کارشونو بکنن. امام اینطور بود، صاحب این مقام بود. باید کسی به اینجا، او به فخر آداب این کارو یاد داد. حالا به هر کسی یاد نمیدن، فخر ریاضت علمی زیاد کشیده بود، از زهد علمی پیدا کرده بود، مقدمه بود بهش بگن، بهش گفتن. حالا فخر میگه رفتم نشستم، میگه تا میومدم تمرکز همینطور، برهان وسط طرف، برهان تسلسل همینطور میومد تو ذهنه. میگفت که یک روز دیدن این فخر داد میزنه، نمیتونم نمیتونم نمیشه، این آروم نمیشه، ای میزد تو سر خودش. بعد میگفت اجازه گرفت برم از خلوت بیام بیرون برای تجدید وضو، به اسم تجدید وضو اومد بیرون و فرار کرد، رفت حرات، گفت آقا ما رو برای کار نساختن، و شد که شد. حالا این طوریه قصه، اینا آثار در اون نفسانی همه. اون فخر رازی با این همه تشکیکات علمیه و غیر علمیهش به رابطه ذاتی بین لفظ و معنای طوری قائل شد، اقد اثر دید از اصحاب این علوم، باور کرد، اعتقاد داشت به این. هیچ کی نتونسته بود این خراب کنه تو این دوره ها. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان اینو خراب میکنه. رسما مقابل این نظریه تنها کسی که من پیدا کردم با استدلال قاطع مرحوم علامه، ته استدلال مرحوم علامه اینه، حالا من اینا رو همش برای ای گفتم، مرحوم علامه او رو هم به یه حالت در اون نفسانی ارجاع میده، نه به حالت بیرون، اما حالت در اون نفسانی برای صاحب این علم. پس یه بار رابطه ذاتی بین لفظ و معنا میشه بین المعنا و بین اللفظ، دخلی هم به من و شما نداره، هرچی این رابطه رو بتونه کشف کنه یا علی مثلا، حالا حسب یه سری قواعد این رابطه کشف میشه، اینطور فکر میکنیم، میگم حسب این قواعد یه سری رابطه کشف میشه، لذا از این رابطه میتونن پی به خیلی از احکام و آثار این فرد ببرن. یه بار حالات درون نفسانیه، مثل همون سه تا خاصیتی که گفتیم، عدم انعدام و تفهیم و تفهم و سرایت خصوصیات مشمئز کننده و اینها، این سه تا خاصیت درون نفسانیه، یعنی سقع نفس من بین لفظ و معنا این ارتباط وجود داره. مرد معلومه اونم به همی برمیگردونه، میگه البته سقع نفس این آدم میتونه این ارتباطو به دست بیه، درش به وجود بیه، نه سقع نفس آدمای دیگه. حالا این آدم به خاطر اینکه راههای زحماتی کشیده، ریاضتای کشیده، حالا ریاضتای شرعی و غیر شرعی، صحیح باطل، حرام حلال، اونی هم که اهل سحره باز حرام، اما این کارهای حرام کرده، اما بالاخره باز علامه اینو برمیگرده به درون نفس که خیلی هم پیچیده استدلال میکنه، اما من استدلال صحیحه و قشنگه. بعد از این ماجرا برگردیم، حالا فتحسلم، پس ما این با این توضیحات و این که این لفظ در درون نفس با معنی سری ارتباطاتی بیشتر از اون حد اعتبار که دارای یه سری آثار بخواهیم و نخواهیم به وجود میاد پیدا میکنه. این دیگه غیر از اون مقوله وضع و جعل لفظ به ازائه معناه، لذا اونا تمسک میکنن به این که بعد الوضعه که این ارتباط به وجود میاد. اینو چجور ما دفع کنیم؟ پس ذاتی به اون معنا غیر اینه، حالا اینا میخواد بگی تکوینی حقیقی، بعد بگی تو منطق هر چی که میگیم ذاتی و عقلی یعنی حقیقیات، لذا اینم یه نوع حقیقیه، اشکال نداره، اما دیگه به حواسمون باشه اون ارتباط برون نفسی بین لفظ و معنا نیست، دعوا درونه، اون که اومد دعوا تو درون قرار گیره. حالا اما سخت میشه انصافا چون این ارتباط وجدانیه، صرفا یک امر اعتباری محض قرار دادی یعنی طوری نیست،
اشکال بین لفظ میشه.
حالا اینو چه کار میخوام کنم؟ ما گفتیم وضعی قرار دادیه، اینو ما اینو چجور میخوام توضیح بدیم؟ او آقایون گفتن توضیح این مطلب، این خواص واقعی که قابل نفی هم نیست، اینه که بگیم دلالت اعتباری محض. حالا بعضی گفتن اعتباری نیست، از حرفای محقق نائینی و خیلی ها ای برمیاد، بعضی گفتن نه اعتباری هست آی نائینی، نگو اعتباری، اما اعتباری محض نیست، اینا حرف محقق عراقی برمیاد. مرحوم صدرم اینطوریه. حالا دقت کنید، دقت کنید، پس موضوع بحث رو با یه نگاه دیگه پالایش کردیم. تو این فضا، تو این فضا واقعا این آثار قابل انکار نیست، این مسلم، یعنی وجدانن من الان از لفظ حسین خوشم میاد، ولو یه زمان ما بود این 13 عربستان حسین عبدالغنیه، حافکشون بود، حافک راستشون بود، ولو هم سنیه و وهابی بود، اما حسینه دیگه خوشم میاد، کلمت از عمر هم بدم میاد، ولو که اسمی که از روات ثقه شیعه است، اما یه جوری میشه وقتی میشنومش. خب این اثر قابل انکار نیست. حالا انسباق و تفهیم و تفهم و انس و
اینجور مطالب واقعا قابل انکار نیست و این یک اعتبار محض نیست، مثل تابلو راهنمایی رانندگی اینا نیست. اینو چه کار میخواییم بکنیم؟ بله بستگی داره، بستگی داره که روش علامت یدکش کشیده باشه یا نه، ولو افتاده باشه گوشه جاده کسی که ماشینش رو بردن ببینتش تو شب تارم میلرده میگه ماشین معلومه. جانم حالا میخوام با این نگاه ببینیم امام این نگاه هم بررسی کرده تو کلامش. قبول دارم، منم تأکید کردم مقدماتی کم دیر تشریف آورد، اولش گفتم ذاتی، عقلی، تکوینی، به این معنا اینطور، به اون معنا اینا رو هم جدا کردیم. اما خب بالاخره یه جنبه، بعضیا به این گفتن حقیقی، گفتن آقا ما نوکر همین نظریه‌ای، ما اصلا نگفتیم ذاتی و تکوینی، هم که میگفتیم منظورمون او ارتباط لفظ و معنا به او تکوین و اینا. بله اون سید مصطفی گفت، گفتم تحریرات الاصول رضوان خدا بر او شهید سعید مرحوم سید مصطفی آزادی حضرت امام، گفتم اون اصولیین ما نگفتن، همون بهتر که بین اصول با فلسفه و عرفان یه سد سکندری باشه. او حرف فلاسفه و عرفا زدن، یعنی جایی که خواستن تحقیق الفاظ کنه رفتن. خواجه نصیر گفته، خواجه نصیر یه جایی، چون چرا؟ چون خود خواجه نصیر استاد او علوم بوده. اونایی که یه دوره ای تو فضاها سیر کردنه انقدر، گفتم فخر رازی با تمام این عظمتش کتاب نوشت، فخر برای او علوم کتاب نوشت، که بهش گفتن آقای فخر و اینا برهان، تو که اینقدر حساس بودی به برهان و عفو چجوری اینا رو قبول کردی، این که من بیام یه چیزی رو من در آوردی درست کنم؟ گفت بابا اصل چی میگی تو؟ شد چی؟ کجا؟ واقعیه، کتاب نوشته برای اون علوم. اونایی که اهل او علومن رفتن تو ذاتیت. آقا مصطفی رضوان الله علیه هم بعد من حساس شدم، گفتم این چرا این کارو کرد، این نظریه رو مطرح کرد، دیدم تو تفسیرش که تفسیر قرآن نوشته، انصافا هم تفسیرش به سبک فخر نوشته، یعنی تو هر آیه ای از هر علمی میشده بحث بشه بحث شده جدا جدا، گفته این آیه اول بحثون فقهی، بعد بحثون ریاضی، بعد بحثون فلسفی، بعد بحثون علوم غریبه، بعد بحثون نمیدونم چی، همینطور یکی ادبی، یکی یکی اومده تحقیق کرده. حالا اونجا میگه که من یه رفیقی داشتم اهل این علوم بود و قد سافرت و فی ماز زمان الى بلده و دیدم آثاری داره مثلا، دیدم این سری تو این چیزا رشته ها داشته که این حساسیت براش به وجود اومده، و الا این آقایون فقها و اصولیین عظیم الشأن چون اصلا کاری به او فضاها نداشتن، اونا هرچی هم میزدن تو سر خودشون و تو سر غیر و نظریات و اثبات و رد و بحث علمی، همش تو همین فضای آثار درون نفسانی بوده. حالا شما برای اینکه حساس نشید برید سر درد بیارید از اونا که چه خبره که نرید، به دردتون نمیخوره، به درد ما هم نمیخوره، اونجا علامه طباطبایی میگه اینم درون نفسانیه، از کبرا خارج نیست. برگردید اینجا درون نفسانی ها رو ما باید حل کنیم. یه عده‌ای تو این درون نفسانی ها قائل شدن این همین حقیقی است، یه عده‌ای گفتن نه نیمه اعتباری نیمه حقیقیه، من اصطلاح میکنم، یعنی یه چیزایی گفتن هم ایوره هم اووره، نه ایوره نه اووره، مثل آغازی ها رضوان الله علیه، گفت آقا قبل الجعل اعتباری، بعد الجعل موجود واقعی نفسانی، موجود واقعی دارای آثار میشه، لذا به اعتبار معتبرین هم دیگه نیست، متولد شد دیگه عبین نمیره. من مثال برای زدم به بنا و بنا تو توضیحم، شهید صدرم اینطوری فکر میکنه مثل آغازی ها. البته از عبارتهای نائینی اینم برمیادا، نه اینکه حقیقی محض، اینم برمیاد، حتی آقای مظفر ازش تأثیر گرفت، یادتون بیاد تو من الواضح آقای مظفر چجور گفت؟ گفت واضح انسانه اما به الهام الهی، یعنی ماجرا صرفا دائر مدار خودمون محض، اینا تأثیرات محقق نائینی محقق عراقی این حرف هست. حالا او آیه رو نمیدونم چجور معنا کنیم، او آیه سر از او حرفا در نیاره اول، چون اونا تمسک میکنن بهش، اون اصحاب غریبه و ریاضات شاقه اینا هم تمسک میکنن، مرحوم علامه طباطبایی هم که علم رو به همین علم بالقلم معنا میکنه، میگه همین که مینویسیم میخونیم هست همین. حالا چجور باید حل کنیم؟ آیه بمونه، بالاخره مظلوم قرآن بنده خدا همیشه اونی که میمونه آخر کار بشه هم نمیپردازیم قرآن. این حوزه نفسانیه رو ما چه کار باید بکنیم؟
وجدانن هم نمیشه انکارش کرد، یعنی واقعا تأثیر و تأثیرات واقعیه و لیسه به اعتبارنا، واقعا هم اولش اعتبار بوده، یعنی این جد این پدر بزرگ آمد گفت هیچ که حق داره اسمی بچه رو بذاره، من باید بگم پدر بزرگی اسمی بچه رو گذاشت، اما از این به بعد این انسی واقعا در سوء نفس بین این لفظ و این معنا به وجود اومد ورای اون اعتبار. اینو چه کار کنیم؟ این مطلب را هم امام جواب داد رضوان الله علیه با همین عبارت هایی که خوندیم، اندهم اونها این مطلب صحیح را تو همین باب وضع دیدن، لذا مجبور شدن به وضعه یه دستی بزنن، یه تغییری توش ایجاد کنن، ولو بگن واضح کسی دیگه است، ولو بگن اولش اعتباری بعدش حقیقی میشه، یا با هر بگن تعهد، یه دستی به ای زدن. امام رضوان الله علیه اینم حل کرد، گفت آقا کل ذالکه اگو جنبش بگم، من کسی که میخواد وضع اعتباری بدونه نمیتونه یه آثار رو انکار کنه، هی دارم میگم وجدانی هست. ماها تو این سالهای گذشته که وضع اعتباری میخوندیم معمولا اینطوری بود، متعلمین اینطوری هست، فکر میکنن اعتباری که میگیم یعنی میخواد اینا رو انکار کنیم، نه قلاداده، هیچ ای خبرها هم نیست، خب هست وجدانه هست. امام پس این رد بشه، نمیخواد بگیم اعتباری یعنی اینا دروغه، هر کی میخواد اینا رو انکار کنه انکار وجدان کرده، اما چجور حلش کنیم؟ اونها اینا رو تو متن وضع دیدن لذا وضع رو دستکاری کردن. امام رضوان الله علیه میگه همه اینا مسلمه، اما اینها آثار استعمال نوز. امام گفت اینها آثار انس حاصل از لفظ و معناه، نه آثار جعل و لفظ به ازائل معنا. حالا رابطه اینا چه جوره؟ این سوال بعده. اول قبول کنیم وضع چیه؟ جعل و لفظ به ازائل معنا. تا بقیه استدلالا رو بررسی کنیم تو عمود زمان، تو بحثای بعدی به بحثا میرسیم. فقط امام رضوان الله علیه میگه این آثار مال وضع نیست، وضع جعل و لفظ به ازای معناست، اون آثار مال یه چیزیست به نام استعمال.
این فرمان موقع بعد یه رابطه قراردادی ایجاد میشه، بعد موقع اتفاقی رابطه دیگه ایجاد میشه،
نمیدونم الان با آقا همین رو گفتم، مقایسه این دوتا با هم، اولا این دوتا محط هر کدوم کجاست، بعد علاوه قرار گرفتن آقا گفت طولی هست، اول وضع بعد استعماله، اینا رو ما باید بحث کنیم در آینده انشاءالله. اما فعلا امام رضوان الله علیه ملتفت به اشکال هم بوده، اما تأکیدشون اینه که اینها آثار یه چیزیست به نام استعمال، یا تو اون عبارت قبلی امام فرمود آثار چی؟ لیس الا للانس الحاصل من الاستعمار، او هم داشت تعهد هم میگفت من یعملو من العلم بان المتکلم یعملو علا طبقل وضع که تبادر میسازه پیش ما، پیش اونا تعهد میسازه. امام حواسش هست به این آثار، اینا رو هم نفی نمی کنه، اما این آثار و این مطالب را مال چیزی غیر از وضع میداند، به خلاف اونهایی که اینها را مال خود وضع دیدن لذا مجبور شدن وضع را. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آخو این وضع چه فایده ای پداره؟ پای قراره که این آثار همه ماله خب ما هم نوکر استعمالی، خدا پدر استعماله، بیا ما هم از روز اول ما فکر کنیم مال وضعه، حالا شما میگیم مال استعمال، چشم ما دیگه استعمال دیگه وضع نمیخونیم که.
دوستان این نگاه باز همین اشکالی که گفتم، این نگاه تو اصول وجود داشت. عروض اول تو علمیت من بهتون میگفتم آقا اینا میگن ما نوکر اصالت و ظهوریم، ما نوکر آثار استعمالیم، وضع برای چی مونه؟ وضع قلیل الفائده است. اصلا ممکنه یه لفظی رو برای ندونیم من وضع برای چه معنایی شده، اما امروز میدونیم مستعمل. من مثال میزدم میگفتم آقا نمیدونیم یه لفظیست به نام ترنج، نمیدونیم این لفظا تو فارسی کی وضع شد برای چه معنا، اما امروز میدونیم ترنج به چی میگن، اسم شخصه یا کجاست. ترنج نقشه قالیه، نقشه قالی که میخوان بکشنش، اون نقشه اولیه که میذارن جلوشون مثل نوت موسیقی که میذارن که پیانو بزنن، اینا نقشه قالی میذارن که قالی بافه، اسم اونو میذارن ترنج. نه به میوه هم بعدا خودتون برای میوه هم بود. اولین بار برای ای بود. خلاصه منم گفتم که دیگه روش فکر نکنید. حالا امروز ما نمیدونیم چیه، اما الا ماشاءالله اسم دختراشونو گذاشتن ترنج. بچه‌ها گفتن ماشاءالله این معلومه که این پست مدرنی که این مدل جدیده، مدل 2016 که گذاشتنش ترنج. و زمانی نبود زمان تو، بله گفت که تو زمان موقعی که ماها به دنیا آمدیم همش اقدس و اعظم و اینا بود، امروز شده بله نمیدونم آرمیتا و پاپا نمیدونم چی چیه که از این چیزا در اومده، عوض شد محیطا. امروز از این الفاظ معانی معلومه چیه، حالا روز اولم برای چی وضع شد، چه درد ما میخوره. این نگاه هم قبل اینکه ردش کنیم، قبل اینکه در موردش تحقیق کنیم، باز تو اصول وجود داشته. ثمره فقهیش کجاها در می اومد؟ بعد شیخ. برید کتابای فقهای بعد شیخ رو ببینید، اینا میگن آقا فلان لفظ لم یعلم که روز اول برای چی وضع شد، اما میدونیم استعمالش در چیه. کافر به چه معناه؟ اصلا نمیدونیم ماده کفره، حالا گفتن در لغت به معنای پوشیدن بوده، لذا به کشاورز میگفتن کافر به خاطر اینکه بعض رو زیر خاک بنان میکرد. اما الان خیلی ها این معنا رو نمیدونن، اما وقتی قرآن میخونن قرآن میگه این کافر ای بلا سرش، میدونیم کافر چیه ولو معنای رو قویشه و که مراد جدی ظاهره. اونایی که میگفتن ما مراد جدیه بدونیم کار به معنای لغوی، اونا دنبال همین حرف بودن، یعنی اثر این حرف را پی میگرفتن. خب حالا آیا واقعا هیچ ارزشی دیگه نداره حالا که اینا رو دادیم به استعمال؟
ارزشش کمتره.
یا کمتره؟ چه ارزشهایی داره؟ چرا این نظریه تولید شد؟ این مطلب رو انشاءالله ما در بحث‌های آتی پی خواهیم گرفت. یعنی میرسیم امام عبارتهایی به کار میبره، بعد میگه ببین اینجا همونه که من بهت گفتم وضع داریم استعمال. وقتی میخواید یه معنای خوب تعقل کنید میبریدش تو باب نسب اربعه، رابطه رو میفهمید، مصادیق مفارق رو در میارید. تو مصادیق مفارقه که آدم خوب شیر فهم میشه. وقتی ما آوردیم یه جایی وضع بد نشون دادیم که استعمالی هم پسش نیست، لذا آثار استعمال نداره، اما وضع هست، بعد میگه ببین پس وضع غیر استعمال بود، او آثارم چرا اینجا نیست؟ چون اینجا استعمالی وجود نداره. اینا رو با این مقوله یه مطالبی که خدمتون عرض کردم تحقیق خواهیم کرد و تحقیق خواهیم کرد. فعلا فتحصل من اول الجلسه الهنا امام رضوان الله. من واقعیت قضیه خوشم هم نمی اومد این همه بحث و اتناب بدم و این شقوقش هم بگم، اما نه آقای آسد مصطفی رضوان الله علیه به امام اشکال گرفته، من اینم گفتم، نظر ایشونم گفتم، امام رو هم مقابل ایشون قرار ندادم، علامه رو مقابل ایشون قرار دادم که امام که اصلا ناظر به اون جنبه علوم غریب و اینا هیچ نگفته، نه امام گفته نه آغازیا گفته، نه عبارت نائینی اینه، بله قیل که نائینی هم چی چی، اما امام اینا هیچ کدومشون اینا رو نگفتن، نه آقای خوبی گفته، نه آخوند گفته، نه شیخ گفته، نه اینا. اون مطلب مال یه طیف دیگه یه تو ایوادی که ما تا حالا نخوندیمشون. حالا اگرم قرار شد وارد او طیف تحقیقی بشیم و چگونگی اعمال علوم غریبه و ریاضات قبلیه و معیه و بعدیه و او تحقیقات انجام بشه، ما که بلد نیستیم، دنبال اونا هم نبودیم. خدا رحمت کنه علامه تهرانی جمله قشنگی هم میگفت، میگفت استاد ما نقل میکرد از مرحوم آستحمد آقای کربلایی رضوان الله علیه استاد الاساتید این معارف، که یک درویشی اومد به سید احمد گفت من مأمورم دو چیز بهت بگم، یکی این که من فردا میمیرم کفن و دفنم با تو، دو هم این که دارم میمیرم میخوام همه یا علم جعفرم و رملم و نمیدونم چی رو به شما بدم. بعد مرحوم آستان احمد آقا رضوان الله فهمود که اولیشو چشم دومیشم نمیخوام، گفت بابا من استخراج کردم رسیدم به این که باید به تو بدم اینا رو بمیرم. گفت نمیخوام. گفتم بابا همه میخوام. بعد مرحوم علامه تهرانی رضوان الله توضیح میداد، از استادشون علامه و دیگران هم نقل میکرد، اونا میفهمودن ما اینقدر از معارف الهیه نیاز داریم که عقب موندیم توش، که کار برای شناخت اینا به ما نمیرسه. اینا ارزشش در حد فیزیک و شیمی و ریاضیات و طب، مگه اونا کشف قوانین عالم نیست؟ فیزیک و ریاضی و اینا کشف قوانین عالمه دیگه، درست یا نه؟ بله، اینا هم کشف قوانین عالمه. اینا یه سری آثار داره، اونا هم یه سری آثار. ما پوزیتویست نیستیم انکار آثار ما ورایی کنیم، نه، اونا هم اثر داره، واقعا سحر هم اثر داره، جادو جنبل هم اثر داره، علم حروف و اعداد و اینا هم اثر داره، قایت الان هر چقدر اینا معارفن اونا هم معارفن، هر چقدر هم اینا رهزن اونا هم رهزن. حالا برید چل حدیث، حدیث 24 چل حدیث امام رضوان الله علیه بخونید، خاتمش که وصیتی میکنه امام، میگه حتی الامکان ما عقبی، حتی الامکان وقت نذاشتن برای چیزی که در درجه دوم اهمیته اولاه. بله، حالا یه کسی میخواد ترک گناه کنه، میگه این نفس ولش میکنم، هی من میشینم فکر گناه میکنه، بذار پدرش در بیارم که فکر گناه نکنه. راهی که پدرش در بیارم چیه؟ بذارمش معادله ریاضی حل کنه، خسته بشه تا سرش میذاره رو بالش بخوابه که دیگه فکر کنه این خوی خیلی خوبه، اشکال نداره، یه اسباب عمل صالح ان شاء الله. اما این که کسی بره دنبال کارم به اینا نداره، اما علامه که خودش استاد الکل فلکل بود و تو همه اینا هم کامل بود و بلد بود، جواب داد به اونا، گفت تحلیل فلسفیش اینه، اونا هم تو سوق نفس، این با آقای آسد مصطفی بود تو سوق نفس، بذاریم کنار، میایم سر ما نحن فی آثار وارده در سوق نفس بر وضع و لفظ به ازاء المعنا لا ینکرن این آثار، اما اینها پیش اونهایی که این آثار را دیدن و مسلم دیدن مجبور شدن به وضع دست ببرن. امام گفت اینها آثار استعمال ربطی به وضع نداره. حالا میگید وضع پس هیچ فایده ای نداره، لغوه، خب باش لغو باشه، اینم ما اول و من تفتن به هذا المقام نیستیم، خیلی همینو گفتن، گفتن آقا ما نوکر موضوعون نیستیم، نوکر مستعملون فی، نوکر مراد جدی، وقتی هم فهمیدیم متکلم چی داره میگه دیگه چیکار داریم این لفظ برای چی وضع شده بود، بعدش که بره دو آثارشو دیدن، امام نظرش اینه، نه بدیهی نیست، این نظر رو گفتن، قبلی ها هم از این نظر ما قبل اینکه بگنش استفاده کردن، گفتن آقا ما موضوعون کار نداریم، اینم همین حرفه، فقط ما اسمشو آوردیم اونا رسمشو گفتن، ما گفتیم وضع، شما میگید لازمه حرفتون لغوه، من میگم سلمنا لغوه، لغو باشه، خیلی ها اثرشو گفتن، گفتن چی کار وضع داریم، لذا گفتن علامات الحقیقه برای چی بخونیم، وقتی ما میتونیم تو محیط استعمال شارع بفهمیم شارع از این الفاظ معنای چه معنای اراده کرده با اطراد و شیوع و کثرت و، حالا خواهیم گفت بعدا براتون، این اطراد هم همینه، بله حقیقت شرعیه، بعد عجیب اینه استاد من چرا گفته اعتراض از علامات الوضع، بعد گفته اینا چون زبان شناس نبودن اعتراض نفهمیدن، حالا بعدا خواهیم گفت قربون شکل مهاتون بشم استاد بزرگوار، اعتراض از آثار استعمال داره استفاده میکنه، اینا هم منکر اعتراض نیستن، اعتراض تو حقیقت شرعیه قبول دارن، که شما حقیقت شرعیه شو انکار میکنی اعتراض تو وضع قبول میرسی، انشاءالله همه رو درست میکنیم، امام خیلی قشنگ اینا رو منظم کرده، پس آقا لازمه حرف ما همه آثاری که شما گفتید مال استعمال نماله بس، حالا این قلت وضعه پس پوچ لغوه فایده ای نداره، بذاریمش کنار، اولا سلمنا بذاریمش کنار، فقط قبلا هم خیلی ها اینو گفتن، مگه آخون نگفت ما نوکر ظهوری، مگه شیخ نگفت نوکر ظهوری، بخونید الان شما قطع زن خوندید از شیخ، شیخ تو اول تو قطع زن تو ظهور ظواهر که وارد شد گفت من باید بفهمم مراد جدی متکلم چی، چی کار دارم به تبادر و اینا، همه اونا قنطره و طریق برای رسیدن به این حاصل شد، نوکر همشون هم هستیم، حالا ما اسمش آوردیم، حالا نکته دوم، نه لا نسلم، بازم وضع لغو نیست، پس چی؟ انشاءالله سیعتی تو عمود زمان نشونتون میدیم، انشاءالله بحثو و از استعمال جدا از آثارشون با هم جدا کنیم. این هازا تمام الکلامی که میشد گفت در این بحث فعلا، در عبارت چیزای دیگه هم بود، من اونها رو فاکتور گرفتم به خاطر اینکه مبادی تصدیقیش پیش شما نیست. تا انشاءالله بریم جلو مبادی تصدیقیه رو تحصیل بکنیم، بعدن ارجاع خواهم داد به این بحث. اگه وقت داریم که وقت داریم، یه دو کلمه هم سر بحث بعد بگم. من هر چقدر میخواستم این مطالب رو تو ادامه همون بحث قبل بگم، احساس میکردم که اشباع شده بحث. اگه میگفتم ارزش اینها حفظ نمیشد. تجربه هم این بود جداشون کنم توی جلسه جدا بگم که یکم بیشتر نتیجه حاصل بشه. الامر الثالث فی اقسام الوضع. عنایت کنید دوستان عزیز، در این عنوان بحث که اقسام وضعه، شما حداقل تو الموجز اصول فقه و ثم در کفایه باز این بحث رو خوندید. چند تا نکته دور این عنوان فی اقسام الوضع وجود داره. یعنی از کفایه الی یوم نهازه کسی عنوانی به نام اقسام وضع رو از علم اصول حذف نکره، همه گفتن، همه هم بحث کردن در موردش. مراد از اقسام وضع هم اقسام اربعه متعارف است که تو ذهن شما هست. اما دو سه تا نکته حول این بحث وجود داره. نکته اولی که به وجود اومده، به تبع بعضی از عبارات اصولیین این بوده که آقا عنوان اقسام وضع، کلمه وضع درش با عنوان حقیقت الوضع و من الوضع مشترک لفظی. بعد بعضیا اینو حلی گفتنه، بعضیا اشکالی گفتنه. بعضیا گفتن آقا حواستون باشه شاگردان، وقتی میگیم فی حقیقت الوضع مراد از وضع یه معناست، وقتی میگیم من الوضع مراد از وضع همون وضعیه که تو حقیقت الوضع میگفتیم، اما وقتی میگیم فی اقسام الوضع کلمه وضع یه معنای دیگه ای داره. چه معنایی؟ تو اصول فقه براتون گفت، من توضیح میدم مفصل، اما فهرست رو الان دارم میگم. تو اصول فقه چی گفت؟ گفت وضع که اینجا میگیم یعنی چی؟ یعنی معنای متصور حین الوضع. پس این وضع با اون مشترک لفظی. بعضی های دیگه اینو اشکالی گفتن، گفتن آقا اصلا این چه معنا داره که عنوان باب که قراره ما اول مطلب و ما رو بخونیم، بل مطلب و حل رو بخونیم، بعد مطلب و لم رو بخونیم، بعد مطلب و کم رو بخونیم، مطلب و ما رو خوندیم فی حقیقت الوضع، مطلب و لم خوندیم من الوضع، بعد تو مطلب و کم که بیان کلمه یا عنوان باب مشترک لفظی بشه با اونا، این معنایی نداره؟ کما این که یه بحث، پس باید در موردش صحبت کنیم یه ذره. یه بحث دیگه ای که اینجا وجود داره، یه مقدمه ایست که محقق بزرگوار، محقق نائینی، برای ورود در اقسام وضع استخدام کرد. خب شأن نزول اون مقدمه چی بود؟ چون یه تقسیم تربیعی ما داشتیم، و این تقسیم تربیعی تو کفایه ابتدای باب قرار گرفته بود، کنه ای کسی اشکال کرد، گو آقا اصلا اجازه بدید این تقسیم نه بیانه نه مبینه. چی شد که ما به اینجا رسیدیم؟ این تقسیم مبتنی بر یک سری اصول موضوع است که اون اصول موضوع هنوز اثبات نشده. کنه اشکالی شده، کنه حالا تو عبارتشون اینیست، جواب به اینا هست. حالا من آموزشی دارم میگم اشکال شده، این جوابش، یعنی ذهن شریف استاد بزرگوار، استاد معظم، محقق نائینی رضوان الله، این طور به اینجا رسید که آقا اون اصول موضوعی که این تقسیم تربیعی بر اونا مبتنیه نه بینن نه مبین. پس ما اول باید بیایم یه برهانی داشته باشیم که اون برهان اقتضا کند یه اصول موضوعی را که اون اصول موضوعی اقتضا کند تقسیم وضع به اقسام چهارگانه را. خب یه برهانی اقامه کرد، اون برهان رو شما قشنگ و به تفصیل تو اصول فقه خوندید، ورودی اقسام اربعه دو پاراگراف چقدر آقای مظفر توضیح داد، بعد گفت و من هنا یظهر و من جمیع ما تقدم یظهر که وز تقسیم میشه به چهار قسم. اون برهان رو استاد معظم ما حضرت آیت الله العظمای فاضل رضوان الله تعالی علیه اون موقع که من میخوندم درس خارجی ایشون رو یکی یکی جلسه جلسه دیدم ایشون هم همون برهان رو آورده تو مجرای ورود بحث، یعنی گفته خیلی حرف خوبیه ما اینه بگیم که تا مقدمه بشد اقسام اربعه مورد بحث قرار بگیرن. اون موقع که من کفایه میگفتم تو کفایه نشون دادم این برهانه غلطه، آخوندم ملتفتن نگفته تش تو عبارت آخوند پیدا کردیم یه سری دوال. آره برهانی که آمده تو عبارت امام رضوان الله علیه او برهان نیامده، بعدش هم آثاری گفته شده که ضد او برهانه. شما بزرگوارم که اصول فقه خوندی انشاءالله، اگه انشاءالله اصول فقه یادت باشه ذهنت با برهانه شکل گرفته، لذا اگه بری کفایه بخونی بری عبارت امام بخونی میگه اه را پا اینو چرا او برهانه نگفتن، یا یه سری آثار میگن شما باش مخالفت میکنی، ناخودآگاه مخالفت میکنی به خاطر آثاری که از او برهان تو ذهنه شماست. ما باید این دو تا مقدمه رو طی کنیم. مقدمه اول اون کلمه وضع آیا مشترک لفظیه؟ مقدمه دوم آیا اون مقدمه که محقق نائینی به عنوان برهان مطلب برامون شکل داد قرص قائم اون چی شد آخرش؟ تکلیفش چیه؟ ما لا به شرطیم از او، به شرط لاییم از او، به شرط شیئیم به او. مثل معلا دو نفر گفتم، گفتم آقای فاضل رضوان از شاگردان امام برهان قبول کرد، آقای مظفرم که از شاهدان خود میرزا بود هم برهان قبول کرد، از دو تا طرف دو تا شاهد، امام هم که نیورده. خب حالا استاد ما دو جور عبارت داره، آقای سبحانی حفظه الله، او هم گفته هم نگفته، دو جور عبارت داره. اینجا این دو تا مطلب رو ما رسیدگی میکنیم، فکر کنم آخرش میدونید به کجا برسیم، به این که اون سوال اول که وضع مشترک لفظیه با اون عنوان حقیقت الوضع یا نه، خود او زائده ای برهانه است، خود او هم زائده ای برهانه است. یعنی شاید اگه ای برهانه نبود اون مشکل اشتراک لفظیه و اون حرفی که بعدن آزده شد هم پیش نمی اومد. پس با این توضیحات من معلوم میشه که این بحث در عمود زمان تطور تاریخی کرده، اتفاقا از اون بحثایی که شاید مثلا ماهیتش هم عوض شده باشه اگه کسی ملتزم به این مقدمات باشه. جلسه آینده انشاءالله اینها رو رسیدگی خواهیم کرد. درسته دیگه، رسیدیم به اقسام الوضع. من عبارتی که نداشتم از بحث قبل، درسته؟ همشو خوندیم یعنی بحث قبلو؟ خیلی خوب. صلی علی محمد و آل محمد.
چیه؟
اون موقع
چیزی گفته اما تو خودش یه تنها